بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از مسعود ملک.
با سلام. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز برای ملاقات با محمود احمدی نژاد وارد تهران خواهد شد. قرار است دو طرف در مورد نقش احتمالی ایران در کاهش خشونت‌ها در عراق گفتگو کنند. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز یکشنبه به سفر 4 روزه خود به پاکستان پایان داد. در این سفر دو متحد آسیایی تعهد کردند روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را تقویت کنند. در این دیدار رئیس جمهوری چین و همتای پاکستانیش توافق نامه‌هایی به امضا رساندند که بر پایه آن روابط بازرگانی دو طرف در طی 5 سال آینده 3 برابر شده و به 15 میلیارد دلار خواهد رسید. حزب الله گروه شبه نظامی شیعه در لبنان میگوید قصد دارد این هفته تظاهرات عظیمی را علیه دولت این کشور برپا کند. این گروه قصد داشت هفته گذشته تظاهرات خود را برگزار کند، اما به دنبال ترور پیر جمایل از وزرای مخالف سوریه در کابینه لبنان تظاهرات به تعویق افتاد. مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند نیروهای ویژه این کشور در جمهوری جنوبی داغستان یک مقام ارشد القاعده در آن منطقه را به قتل رساندند. مقام‌های افغان گفتند یک بمب‌گذار انتحاری در جنوب افغانستان صبح روز یکشنبه خود را در رستورانی منفجر کرد و سبب مرگ دست کم 7 نفر و زخمی شدن 20 نفر شد. استاندار پکتیکا میگوید این حمله در شهر اورگون در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. به گفته این مقام افغان با وجودی که تمام قربانیان این حمله غیر نظامی بودند، چند مقام ایالتی طی این حمله در رستوران حضور داشتند. شورشیان طالبان در افغانستان میگویند 2 خبرنگار پاکستانی را که برای چند روز در گروگان خود داشتند آزاد کردند.
با سپاس از مسعود ملک. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آمریکا و مشکل عراق، آتش بس در خاورمیانه، انتخابات بحرین و گزارش‌های دیگر. شماره آن دسته سیاستمداران آمریکایی که می‌خواهند دولت عراق مسئولیت امنیتی بیشتری را عهده‌دار شود رو به افزایش است و از همین رو واشنگتن بر تلاش‌های دیپلماتیک برای کنترل خشونت‌های فرقه‌ای در عراق می‌افزاید. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه چند تن از سیاستمداران آمریکایی که شکیبایی خود را در مقابل تداوم خشونت‌ها در عراق از دست داده‌اند گفتند وقت آن رسیده دولت عراق دست به اقدام‌های جدی بزند. سناتور ترنت لات از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا گفت بدیهی است که وضعیت عراق قابل قبول نیست و باید تغییراتی صورت گیرد. این اظهارات در حالی صورت گرفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سفر به اردن به منظور گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق آماده می شد. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز در گفتگوهای مشابه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بن عبدالله عزیز ولیعهد این کشور خواستار کمک عربستان سعودی به برقراری آشتی ملی در عراق شد. روز یکشنبه 1348مین روز مداخله آمریکا در عراق بود. این همان مدت زمانی است که ایالات متحده درگیر جنگ جهانی دوم بود، با این تفاوت که در حال حاضر هنوز سربازان آمریکایی در عراق با دشمنی ناشناخته روبرو هستند و نمی‌دانند تا کی در آنجا خواهند بود. سناتور جمهوری خواه چاک هگل نیز روز یکشنبه در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت وقت آن رسیده ایالات متحده با این حقیقت در عراق روبرو شود که روند رویدادها در این کشور درست نیست و باید برنامه‌ریزی برای خروج چند مرحله‌ای سربازان آمریکایی از عراق آغاز شود. سناتور هگل در مقاله خود می‌نویسد زمان آنکه ایالات متحده بخواهد نیروی بیشتری به عراق بفرستد سپری شده. ما نیروی بیشتر نداریم و اگر هم داشتیم این نیروی بیشتر نمی‌توانست مشکل عراق را حل کند. دموکرات‌ها هم نظرات مشابهی ابراز کردند. سناتور دیک داربین به شبکه خبری ABC گفت فکر میکنم وقت آن رسیده که به عراقی ها بگوییم اگر حاضر نباشند گروه های شبه نظامی و جوخه های مرگ را خل سلاح کنند و اگر حاضر نباشند کشور خود را به شیوهی مسئولانه اداره کنند، ایالات متحده هم نیروهای خود را به طور نامحدود در این کشور نگاه نخواهد داشت. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز که این هفته در کشورش میزبان جورج بوش و نوری المالکی است هشدار داد که خشونت‌های عراق تنها یکی از سه جنگ داخلی است که در انتظار خاورمیانه است. به گفت در این منطقه پتانسیل کافی برای سه جنگ داخلی در مناطق فلسطینی، در لبنان و در عراق وجود دارد. ملک عبدالله دوم افسود مشکلات هر یک از این مناطق را نمیتوان از مشکلات مناطق دیگر جدا کرد، بلکه باید در یک نمای کلی به حل و فصل آنها پرداخت. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل از ساعت 6 بامداد یکشنبه آغاز شده. اگرچه برخی از شبه نظامیان فلسطینی تا ساعت پس از آغاز رسمی آتش بس به پرتاب موشک به جنوب اسرائیل ادامه دادند، توافق دو طرف به آتش بس ادامه دارد. این توافق چند روز پیش از سفر رسمی رئیس جمهوری آمریکا به اردن این امیدواری را به وجود آورده که مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل موسوم به نقشه راه بار دیگر از سر گرفته شود. گزارشی داریم در این زمینه از علی سجادی.
اعلام آتش بس اوائل بامداد روز یکشنبه توسط نبیل ابورودینه از همکاران نزدیک محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انجام شد.
There was a telephone call between President Abbas and Olmert this early morning telling him that
اوائل امروز رئیس عباس با آقای اولمرت تلفنی گفتگو کرد و به او گفت فلسطینی ها آماده اعمال آتش بس از همین امروز هستند. ما امیدواریم این شروع خوبی باشد برای توقف همه فعالیت ها و امیدواریم اسرائیلی ها خروج نیروهایشان را از غزه آغاز کنند.
نیروهای اسرائیلی گفتند موفق شدند همه نیروهایشان را تا ساعت 6 بامداد که آغاز رسمی آتش بس بود از غزه خارج کنند. این آتش بس شامل نیروهای اسرائیلی در ساحل غربی رود اردن نمی شود. بعضی از شبه نظامیان فلسطینی به ویژه آنها که به گروه جهاد اسلامی مربوطند گفتند آتش بس را رعایت نخواهند کرد زیرا نیروهای اسرائیلی کماکان به عملیات خود در ساحل غربی رود اردن ادامه می دهند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات فلسطینی و از رهبران حماس گفته است اعتقاد دارد همه گروه های فلسطینی آتش بس را رعایت خواهند کرد. آقای عباس به نیروهای امنیتی فلسطینی دستور داده با گشت زنی در مرز غزه از حملات موشکی فلسطینی ها به اسرائیل جلوگیری کنند. کابینه اسرائیل نیز تشکیل جلسه داد و احتمال ملاقات میان اولمرت و عباس را به عنوان نتیجه مستقیم آتش بس مورد بررسی قرار داد. آقای اولمرت میگوید اگر آتش بس پایدار بماند میتواند به مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و اسرائیل منجر شود.
مدینت اسرائیلی مدینه خزکه مود. יש לה מספיק כוח להילחם בטרור.
نخست وزیر اسرائیل میگوید اسرائیل کشور قدرتمندی است و توان و صبر کافی دارد تا ببیند آتش بس چگونه دوام مییابد. در چند روز گذشته 25 شبه نظامی فلسطینی در جنگ با نیروهای اسرائیلی کشته شدند. مقام‌های آمریکایی از اعلام آتش بس استقبال کرده و آن را گامی به جلو خواندند که باید به کاهش خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بیانجامد. این هفته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور از اردن دیدار و با رهبران خاورمیانه گفتگو می‌کنند. احتمال دارد در این گفتگوها بار دیگر نقشه راه طرح صلح فلسطینی‌ها با اسرائیل مطرح شود و مذاکرات چند جانبه در این باره از سر گرفته شود.
گزارش علی سجادی بود درباره آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل. اما گزارشی دیگر باز از منطقه. با اعلام نتیجه دور نخست انتخابات پارلمانی بحرین، حزب وفاق اسلامی، بزرگترین تشکل سیاسی شیعیان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، بیشترین کرسی ها در مجلس نمایندگان مجمع الجزایر جنوبی خلیج فارس را به خود اختصاص داد. حمید فاطمی همکار رادیو فردا گزارش می دهد.
یک مقام رسمی بحرینی روز یکشنبه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت در دومین انتخابات تاریخ بحرین جمعیت وفاق ملی اسلامی، بزرگترین تشکل شیعه بحرین، دست کم 40% از کرسی‌های مجلس این کشور را از آن خود کرده است. انتخابات مجلس و شوراهای محلی در بحرین دیروز برگزار شد. به گفته این مقام رسمی از 17 نامزد جمعیت وفاق ملی 16 نفر به مجلس راه یافتند و انتخاب نامزد دیگر به دور دوم افتاده است. مجلس بحرین 40 کرسی دارد. این مقام میزان شرکت در انتخابات را حدود 72% دارندگان حق رأی ذکر کرد. به گفته تلویزیون بحرین این رقم 18% بیشتر از مشارکت در انتخابات دوره پیش است. 295,000 نفر در بحرین حق رأی دارند. احزاب اپوزیسیون انتخابات سال 2002 را تحریم کرده بودند اما در انتخابات امسال شرکت جستند. انتخاب 4 نامزد حزب چپگرای اقدام دموکراتیک ملی نیز به دور دوم افتاده است. این حزب مؤتلف حزب شیعه وفاق ملی است. دو حزب اصلی سنی بحرین که در مجلس کنونی 13 نماینده دارند در این دور تنها توانستند 5 کرسی به دست آورند و انتخاب 7 نامزد دیگرشان به دور دوم موکول شده است. قرار است دور دوم انتخابات در روز 11 آذر برگزار شود. یک مقام بلندپایه بحرینی امروز این نتایج را بهترین شاهد بر درستی و شفافیت انتخابات دانست. جمعیت وفاق دیروز دولت را به تقلب در انتخابات متهم کرده بود. از 40 کرسی مجلس بحرین 1 کرسی پیش از برگزاری انتخابات به خانم لطیفه القعود تعلق گرفته بود، زیرا وی در حوزه انتخاباتیش بدون رقیب بود. او نخستین نماینده زن در تاریخ بحرین است. از 206 نامزد نمایندگی مجلس بحرین 16 نفر زن بودند. نتایج انتخابات شوراهای محلی هنوز اعلام نشده است. شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند. اپوزیسیون بحرین از جمله شیعیان که انتخابات دوره گذشته را تحریم کرده بودند، عمدتاً به این معترضند که مصوبات مجلس برای اجرایی شدن باید به تصویب شورایی برسد که نمایندگان آن منصوب پادشاه بحرین هستند و در نتیجه اجرای مصوبات مجلس در واقع در گروه موافقت پادشاه است. قرار است وزیر دادگستری بحرین نتایج قطعی انتخابات را تا امشب اعلام کند.
حمید فاطمی بود با گزارشی درباره انتخابات پارلمانی در بحرین.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
بابک بیات، هنرمند نامدار ایرانی، روز یکشنبه در سن 60 سالگی به دلیل نارسایی کبدی در تهران درگذشت. بابک بیات از معدود آهنگسازان ایرانی بود که با اینکه در سالهای پیش از انقلاب به ساخت ترانه‌های پاپ که برخی از آنها هم مضامین سیاسی داشتند پرداخته بود، با وجود این از ایران خارج نشد و تا پیش از مرگ با همسرش در تهران زندگی کرد. سعید هاشمی با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، درباره فعالیت حرفه‌ای بابک بیات گفتگویی داشته که می‌شنویم.
بابک بیات، هنرمند برجسته موسیقی، از ماه گذشته به دلیل بیماری کبد در بیمارستان ایران مهر تهران بستری شده بود. بابک بیات در سال 1325 در تهران متولد شد و موسیقی را از 19 سالگی شروع کرد. وی بیشتر با آثار بیشمارش برای موسیقی فیلم‌های ایرانی و قطعاتی برای موسیقی پاپ ایران پیش از انقلاب سال 1357 شناخته می‌شود. در کارنامه هنری بابک بیات، موسیقی فیلم افسانه سلطان و شبان، مرگ یزدگرد و عروسی خوبان و ساخت آهنگ‌های فراموش نشدنی فریاد زیر آب، تپش و بوی سفر برای خوانندگان پاپ ایران داریوش، ابی و گوگوش به چشم می‌آید. بابک بیات در طول سالهای گذشته بارها نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم در جشنواره فیلم فجر ایران شد و دو بار هم در سالهای 1369 و 1375 برای ساخت موسیقی فیلم عروس به کارگردانی بهروز افخمی و سرزمین خورشید ساخته احمد رضا درویش سیمرغ بلورین این جشنواره را دریافت کرد.
با پوزش از شنوندگان، مطلبی که شنیدید گزارشی بود از سعیده هاشمی، نه گفتگو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گاهی انسان تا حد زیادی میتواند در زندگی یا نحوه تفکر دیگران تاثیرگذار باشد. یکی از این انسان‌های تاثیرگذار در آمریکا مردی است 61 ساله به نام جان والش که زندگی خود را وقف مبارزه با جنایت و کمک به قربانیان آن کرده است. نقطه عطف زندگی جان والش را بودن و قتل پسر 6 ساله‌اش آدم بود. پس از آن واقعه دلخراش، جان زندگی خود را وقف کمک به قربانیان جنایت کرد و بر اساس فعالیت‌های او و طرفدارانش کنگره آمریکا قوانینی تصویب کرد که نتایج بسیار مثبتی در دستگیری و مجازات جنایتکاران داشته است. آقای والش سالهاست که یک برنامه تلویزیونی بسیار پربیننده اجرا می‌کند که در آن نام جنایتکارانی که فراریند ذکر می‌شود و از مردم کمک می‌خواهد که در دستگیری آنان به پلیس کمک کنند. تا کنون نزدیک به 1000 جنایتکار از طریق این برنامه دستگیر شدند. اندرو بارو، خبرنگار صدای آمریکا، ضمن گفتگوی با جان والش به این موضوع پرداخته است. برگردان این گفتگو را از هومنه سیسان می شنویم.
در تاریخ 27 ژوئیه سال 1981، ادم، پسر 6 ساله جان والش، در حالی که در نزدیکی خانهش در فلوریدا مشغول بازی بود، روبوده شد. بقایای جسد آدم 16 روز بعد پیدا شد. جان والش متوجه شد که زندگیش دیگر به حال عادی باز نخواهد گشت.
من ناگهان از کسی که یک زندگی بسیار راحت آمریکایی داشت، زندگی در خانه زیبا با همسر زیبا، به پدری دل شکسته تبدیل شدم که بچهش کشته شده.
ماها و سالها بعد از قتل پسرش، جان والش سعی کرد که از آنچه که خود به فرو رفتن در جهنم یاد می کند دوری جوید.
When your child is murdered, you question all religious beliefs. So many people said to me, well, it's...
وقتی که بچه شما کشته می شود، شما تمام اعتقادات دینی را زیر سوال می برید. منظورم این است که خیلی ها به من گفتند که خب این اتفاق خواست خدا بوده و من می گفتم که گمان نمی کنم خدا هرگز بخواهد که بچه 6 ساله به طور فجیعی کشته شود تا ما را بیازماید.
اما ماها بعد دیدار اتفاقی آقای والش با یک پزشک قانونی باعث شد که او دلیلی برای ادامه زندگی پیدا کند.
He said, you know, you mounted, you and your wife, the largest search ever in the history of Florida for a missing child.
او گفت می‌دانی تو و زنت وسیع‌ترین جستجوی ممکن برای یافتن یک بچه گم شده را در فلوریدا انجام دادید. شما کارهایی کردید که هیچ کس انجام نداده بود. از طریق تلویزیون از مردم خواستید که به شما در جستجویتان کمک کنند. شما بی‌وقفه سعی کردید که سازمان‌های حقوقی که تمایلی به دخالت در موضوع نداشتند را وارد جریان کنید. پس حالا شاید وقت آن رسیده که شما عصبانیت و دلشکستگی خودتان را در جهتی قرار دهید که به دیگران کمک کنید.
آقای والش میگوید که آن پزشک قانونی به او اصرار کرد که به پایتخت بیاید و اعضای کنگره را قانع کند تا FBI را در پرونده کودکان گم شده دخیل کنند. آقای والش و زنش به واشنگتن DC رفتند و در طی 3 سال کنگره را قانع کردند که به FBI اختیار مداخله در پرونده کودکان گم شده را بدهد. تا با منابع وسیعش به حل مواردی همچون پرونده قتل پسر والش کمک کند. کنگره همچنین مرکز ملی برای کودکان مفقود و سوء استفاده شده تأسیس کرد. این مؤسسه غیر انتفاعی که در واشنگتن دی سی واقع است، به والدین کمک می‌کند تا به جستجوی کودکان گمشده‌شان بپردازند و در مورد پرونده تجاوز جنسی به کودکان تحقیق کنند. امسال که یک ربع قرن از قتل آدم والش می‌گذرد، کنگره لایحه دیگری را هم برای کمک به مقامات در جهت دستگیری مجرمان تجاوز جنسی به کودکان به تصویب رساند.
President Bush signed the Adam Walsh Child Protection and Safety Act, a huge piece of legislation.
President Bush قانون حمایت و حفاظت از کودکان آدم والش را امضا کرد. یک طرح قانونی بسیار عظیم که لیستی از مجرمان جنسی در تمام ایالت‌ها را فراهم می‌کند و پیگرد مجریان تجاوز جنسی به کودکان و بزرگسالان را اجباری می‌نماید. این قانون همچنین 500 نظامی آمریکایی را به کار می‌گیرد تا در سراسر جهان به دنبال افرادی باشند که به سوء استفاده از کودکان می‌پردازند.
جان والش 61 ساله هم‌اکنون معروف‌ترین مبارز علیه جنایت در آمریکا و بلکه در جهان است. او مجری برنامه America's Most Wanted است. این برنامه هفتگی یک شوی تلویزیونی یک ساعته است. در این برنامه مشخصات جانیان فراری به نمایش گذاشته می شود و آقای والش از بیننده ها می خواهد که هر گونه اطلاعی که درباره این جانیان دارند از طریق تلفن در اختیار او بگذارند. این برنامه تلویزیونی و وبسایت های وابسته به آن منجر به نتایج مثبتی شده است.
We've caught 911 dangerous fugitives all over the world in 30 countries. We've caught 15 people.
ما 911 جانی فراری را در سراسر جهان در 30 کشور به دام انداختیم. ما 15 نفر را از لیست مهمترین فراری های FBI به دام انداختیم. من برنامه‌هایی در خلیج فارس و اورشلیم داشتم. من مشخصات تروریست ها را اعلام کردم. هزاران نفر به وبسایت ما سر می‌زنند. من فکر می‌کنم مردم حقیقتاً جهانی هستند. مهم نیست که دین آنها چیست، از چه کشوری هستند و چه گذشته‌ای داشتند. من فکر می‌کنم که مردم می‌خواهند که شاهد عدالت باشند. مردم نمی‌خواهند که دیگران آزار ببینند.
جان والش نسبت به آرمانش بسیار با انگیزه است. او در برنامه تلویزیونیش مستقیم به دوربین فیلمبرداری خیره می‌شود و به بینندگان می‌گوید: تو می‌توانی باعث تغییر شوی. من این موضوع را تجربه کردم.
گزارشی بود درباره پدری فرزند از دست داده که به جای اینکه یکسره تسلیم غم و اندوه شود، کوشید به دیگر قربانیان جنایت کمک کند و جنایتکاران را به دست عدالت بسپارد و بدین وسیله به زندگی خود نیز معنا دهد. در این قسمت از برنامه به روال معمول به گزارش ورزشی گوش می‌کنیم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی دوحه قطر شرکت خواهد کرد. مدیر روابط عمومی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی یکشنبه شب در گفتگو با تلویزیون این کشور در این مورد گفت: پس از رایزنی‌های فشرده‌ای که با مسئولان فیفا و AFC انجام شد، محرومیت فوتبال ایران به حالت تعلیق درآمد و تیم امید ایران می‌تواند در بازی‌های آسیایی دوحه شرکت کند. آخوندی همچنین افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی، تیم ملی فوتبال امید ایران روز دوشنبه عازم دوحه، محل برگزاری 15مین دوره رقابت‌های آسیایی خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هفته گذشته به دلیل دخالت مقام‌های ارشد دولتی جمهوری اسلامی در فدراسیون فوتبال این کشور، حکم محرومیت فوتبال ایران را از رقابت‌های بین‌المللی صادر کرده بود. بازی بزرگ هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس بین دو تیم منچستر یونایتد و چلسی با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این داربی حساس که یک شنبه شب در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر و در حضور نزدیک به 76,000 تماشاگر انجام شد، دو تیم صدرنشین جدول رده‌بندی به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. لوئیس ساها در دقیقه 29 برای قرمزپوشان منچستر و ریکاردو کاروالیو در 69مین دقیقه بازی برای آبیپوشان چلسی گلزنی کردند. در دو بازی دیگر روز یکشنبه نیوکاسل با 1-1 پورتسموث را شکست داد و تاتنهام 3-1 ویگان آتلتیک را برد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس و در پایان هفته 14 تیم منچستر یونایتد با کسب 35 امتیاز اول است و چلسی با 32 امتیاز در مکان دوم. مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان در کشور ژاپن روز یکشنبه با برگزاری 8 مسابقه پیگیری شد. در این دیدارها در گروه ای روسیه 3-0 از سد پورتوریکو گذشت. لهستان با همین نتیجه کانادا را برد. آرژانتین 1-3 به صربستان باخت و ژاپن 3-2 تونس را شکست داد. در گروه اف برزیل در 3 گیم پی در پی جمهوری چک را مغلوب کرد. آلمان 1-3 از بلغارستان شکست خورد. فرانسه 3-2 از سد آمریکا گذشت و ایتالیا هم 3-1 حریف قدرتمند خود کوبا را شکست داد. ادامه این رقابت‌ها روز سه‌شنبه پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز دوشنبه ششم آذر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 27 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ. هفتم نوامبر 1946
در این روز جواهر لال نهرو نخست وزیر هند از ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی خواست با توقف آزمایش‌های موشکی خلع سلاح هسته‌ای را آغاز کنند.
27 نوامبر 1962
در این روز نخستین پرواز آزمایشی هواپیمای بوئینگ 727 انجام شد.
27 نوامبر 1963
در این روز قرارداد استراسبورگ به منظور یکسان کردن حقوق مؤلف مصنف در سراسر اروپا توسط شورای این قاره به امضا رسید و از ماه اوت 1980 به اجرا گذاشته شد.
27 نوامبر 1965
در این روز وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون اعلام کرد برای موفقیت در جنگ ویتنام تعداد سربازهای آمریکایی در ویتنام باید از 120 هزار نفر به 400 هزار نفر افزایش یابد. در این روز 15 هزار نفر در شهر واشنگتن در اعتراض به جنگ ویتنام دست به تظاهرات زدند.
27 نوامبر 1983
در این روز هواپیمای بوئینگ 747 خطوط هواپیمایی کلمبیا در نزدیکی فرودگاه مادرید سقوط کرد و 183 سرنشین آن کشته شدند.
27 نوامبر 1991
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 721 را تصویب کرد. به موجب این قطعنامه عملیات نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در یوگسلاوی به تصویب رسید.
27 نوامبر 1999
در این روز هلن کلارک به عنوان نخستین نخست وزیر زن نیوزیلند در تاریخ این کشور انتخاب شد.
27 نوامبر 2005
و در این روز نخستین عمل جراحی پیوند اعضای صورت در فرانسه انجام شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری عراق برای گفتگو با محمود احمدی نژاد راهی ایران می‌شود. حزب الله گروه شبه نظامی شیعه در لبنان میگوید قصد دارد این هفته تظاهرات عظیمی را علیه دولت این کشور برپا کند. مقام‌های امنیتی روسیه میگویند نیروهای ویژه این کشور در جمهوری جنوبی داغستان یک مقام ارشد القاعده در آن منطقه را به قتل رساندند. مقام ها می گویند یک بمبگذار انتحاری در جنوب افغانستان صبح روز یکشنبه خود را در رستورانی منفجر کرد و منجر به مرگ دست کم 7 نفر و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. هو جینتاو رئیس جمهوری چین روز یکشنبه به سفر 4 روزه خود به پاکستان پایان داد. در این سفر دو متحد آسیایی تعهد کردند روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را تقویت کنند. پاکستان میگوید در تلاش برای مقابله با ترور، هندوستان باید همکاری واقعی با کشور همسایه‌اش داشته باشد. مجله خبری نیمه شب